أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تا حالا گفته بودیم که بیع مال وقف جایز نیست مگر در موارد استثناء. الان میخوایم به تفصیل وارد اون موارد استثناء بشیم. میخوایم بررسی کنیم که کجاها بیع مال وقف جایزه. خب فعلا کلاممون هم در وقف مؤبد هست، این رو فراموش نکنید. وقف منقطع رو بعدا در موردش صحبت میکنیم. پس در وقف مؤبد میخوایم ببینیم کجا بیع جایزه. یه فعل جمله‌ای قبلا اشاره کردیم، هرچند اون عبارات فقها رو که اینا توش اشاره شده بود گذشتیم، گفتیم خودتون مطالعه کنید، ولی اشاره کردیم مثلا مال وقف دیگه قابل استفاده نباشه یا بین موقوفان علیهم اختلافی پیش بیاد که منجر به تلف اموال و نفوس بشه، خوف تلف اموال و نفوس رو داشته باشیم، یا موقوفان علیهم ضرورت شدیده پیدا کنن. یه فعل جمله اشاره کردیم، حالا میخوایم این موارد رو دونه دونه با دلیلش بررسی کنیم. پس عنوان بحثمون هست صور و جواز بیع الوقف، صوری که در اون صور بیع مال وقف اجازه داده شده. اولین صورتی که مرحوم شیخ مطرح میکنن این هست که مال وقف خراب بشه به طوری که دیگه انتفاع از اون مع بقاء عینهی ممکن نباشه. نه که نشه استفاده کرد، خوب دقت کنید، میشه استفاده کرد، ولی اگه استفاده کنیم دیگه از این باقی نمیمونه چیزی. فرض کنید یه گوسفندی رو وقف کرده بودن، یه گاوی رو وقف کرده بودن زمین نمیدونم علمای ده رو شخم بزنه. حالا این گاوه یکی اومده ذبحش کرده به هر دلیلی، یا مشکلی پیش اومده، مریض شده، یا به هر دلیلی کسی اومد این گاوی که وقف بود رو ذبح کرد. حالا که ذبح شد ما میتونیم از این گاو انتفاع ببریم یا نه؟ ما موقوفان علیهم هستیم، میتونیم از این گاو ذبح شده انتفاع ببریم یا نمیتونیم؟ میتونیم دیگه. کباب میخواید با چی درست کنید؟ با گوشت همین گاو میخواید درست کنید دیگه. ولی اگر انتفاع ببریم چیزی از این باقی نمیمونه. تا حالا که زنده بود زمین شخم میزد، شیرش رو میدوشیدید، زاد و ولد میکرد، برای شما در منبع کسب درآمد بود. اما حالا که ذبح شده اگر استفاده کنید ازش چیزی ازش باقی نمیمونه. تا حالا استفاده میکردید عینش باقی میموند. پس مورد اول از مواردی که بیع وقف جایزه اینه که مال وقف خراب بشه به حالی در بیاد که انتفاع از اون منجر به از بین رفتنش بشه، ممکن نباشه انتفاع مع بقاء عینه. مثال دیگه، حصیر مسجد، جزوء مسجد پوسیدن، خراب شدن، انتفاع اونها به چه شکل هست؟ تنها راهی که میشه از اون انتفاع برد اینه که اون رو بسوزونید. آقا این میز کلاس فرض کنید وقفه، الان شکسته خراب شده به حالی در اومده که فقط یه استفاده بیشتر نداره، چی؟ بگید سوزوندن، بسوزونیم کباب درست کنیم، و اگر بسوزونیم چیزی از این میز باقی نمیماند. در این موارد آیا ما چی کار کنیم؟ آیا میتونیم این رو بفروشیم یا نه؟ ببینید از الان بگیم چند تا حالت متصوره. یکیش اینه که بگیم آقا این گوشتی که گاوی که آقایون اومدن ذبحش کردن شما حق نداری بفروشی، حقم نداری انتفاع ببری، چون اگر انتفاع ببری تلف میشه. بفروشی هم که برای بتون بعدی چیزی باقی نمیمونه، ولش کن تا خودش فاسد بشه از بین بره. این یه احتمال که عاقلانه نیست. یه احتمال اینه که آقا شما این گوشت رو بردار استفاده کن، نوش جونت بخور دیگه، حالا قابلیت موندن برای بتون بعدی نداره اشکال نداره، شما بخور نوش جونت. یه احتمال سوم اینه که نه، این گوشت مال شما تنها نیست، مال بتون بعدی هم هست، شما برو بفروش با پولش یه چیز دیگری تهیه کن، جایگزینش کن. پس این سه احتمال قابل تصوره که بعداً اشاره خواهیم کرد که چرا مرحوم شیخ معتقدن که در اینجا بیع جایزه، نه فقط جایزه بلکه واجبه، شما باید برید اون رو بفروشید با با پولش چیز دیگری رو جایگزینش کنید. حالا فعلا سر وجوبش کار نداریم و بحث نداریم، فعلا اصل جوازشو ما میخوام بگیم از عمومات منع از بی خارج شده، این مورد مورد جواز هست. دلیلتون چیه؟ مرحوم شیخ اعظم میفرمان که آقا ما اون ادله‌ای که میومدن منع میکردن از بیع مال وقف در اینجا نداریم. اگر خاطر مبارک باشه ما یه ادله‌ای داشتیم میگفتن مال وقف و نفروش، اون ادله مانعه در ما نحن فیه جاری نمیشوند. وقتی مانع نباشه مقتضی برای صحت هست، احل الله البیع اوفو بالعقود، اینا اقتضا میکنن صحت بیع مال وقف رو، فقط اگر مانع نباشه. ما ادعامون اینه در ما نحن فیه مانع نیست. اون موانعی که ادعا شد چیا بودن؟ یکیش اجماع بود که قطعاً در جایی که در معرض تلف باشه اجماع نداریم. شک دارید برگردید عبارات فقها رو که مرحوم شیخ نقل کردن بخونید، ببینید تقریبا همشون تصریح کردن که در صورت تلف میتوانیم مال وقف را بفروشیم. پس اجماعی بر این که بیع مال وقف در اینجا جائز نیست نداریم. این که از اجماع. اما ادله روایی چیا بودن؟ یکیشون حدیثی بود که میگفت لا یجوز شراء الوقف، لا یجوز شراء الوقف. طرف گفت یبن رسول الله، ما رفتیم یه زمینی رو خریدیم کنار زمین خودمون، شخم زدیم، آبادش کردیم، کشت و کار کردیم، حالا که میخوایم برداشت کنیم معلوم شده این زمین وقفی بوده. حضرت فرمودن که لا یجوز شراء الوقف و لا یدخل القلة فی ملکک. یادتون هست یا نه؟ محصول این زمین تو ملک تو اصلا نمیاد، ببر بده به صاحبش. خب اون دلیل اینجا ممکنه کسی ادعا کنه که مانعه. مرحوم شیخ میفرمان نه، اون دلیل در مانحنوی مانع از جواز بیع نمیشه. چرا؟ میفرمان به خاطر اینکه اون دلیل درسته که حضرت لفظی که به کار بردن اطلاق داره، درسته که در اون دلیل حضرت فرمودن لا یجوز شراء الوقف، الوقف اطلاق داره دیگه، چه در معرض تلف باشد چه در معرض تلف نباشد، ولی این اطلاق منصرف به جایی است که وقف قابلیت بقا و انتفاع رو داشته باشه. منصرف است به جایی که اون وقف قابلیت بقا رو داشته باشه، شامل ما نحن فیه نمی شود. یه توضیح بدم. آقا انصراف، آقایون با این تعبیر آشنا هستن، ولی حال باز من تأکید کنم گاهی موقع ها ما یه لفظی به کار میبریم که مطلقه. خب لفظ مطلق قابلیت دربر گرفتن یه سری از افراد رو داره، اگر اطلاق شمولی باشه قابلیت دربر گرفتن یه سری افراد رو داره، ولی ما به خاطر کثرت استعمال، غلبه در استعمال موجب میشه که بعضی از افراد از ذیل اون اطلاق خارج بشن، یعنی ظهور اون اطلاق در غیر از بعضی از افراد شکل بگیره. یه مثالی الموجز میزد، ما همونو برای شما تکرار میکنیم. ها چی بود؟ لا تسلفی ما لا یوکل لحمو، نماز در اجزاء ما لا یوکل لحمو جائز نیست. خاطرتون هست این مثال رو یا نه؟ خب حالا من از شما سوال میپرسم، خود حضرت عالی مما لا یوکل لحمو هستید یا مما یوکل لحمو هستید؟ لا یوکل لحمو هست. پس اگر یه موی از سر شریف شما بیفته رو لباستون، دیگه با اون لباس نمیتونید نماز بخونید؟ اگه اینجور باشه که همه نمازمون باطل میشه، چون همه بالاخره این موها داره میریزه دیگه. مگه نگفت حدیث لا تسلف فی ما لا یؤکل لحم، لباسی که اجزاء جزئی از ما حیوان حرام گوشت ما لا یؤکل لحم روش باشه نماز نداره دیگه. خطاب اینجوری میگه. پس چطور شما موهاتون میفته رو لباس ولی با اون لباس؟ ها میگیم که آقا کلمه ما لا یؤکل لحم درسته که اطلاق شامل انسان میشه، شامل نمیدونم کلب و خنزیر و بقیه وحوش هم میشه، درسته اطلاق شامل همه حیوانات حرامگوش از جمله انسان میشه، ولی این کلمه رو ما غالبا در مورد غیر انسان استعمال میکنیم. کثرت استعمال داره در غیر انسان، در مورد خود انسان استعمال خیلی نادرن استعمال میشه. کجا دیدید شما به آدم بگن حرامگوشت، حیوان حرامگوش؟ خیلی کم به انسان میگن مالا یوکل لحمو. به خاطر اینکه کثرت استعمال این تعبیر در غیر انسان هست، یه ظهوری شکل میگیره برای شما که وقتی مالا یوکل لحمو رو میفهمید ذهنتون میره تو بقیه حرامگوشت ها غیر انسان. به این میگن چی؟ میگن انصراف. بعد یه مثال هم همیشه میزنم، مثال عرفی که حالا مثال ساختگی که یه مقداری به ذهن دوستان نزدیکتر باشه. ما چند مدل چای داریم؟ برید عطاری بپرسید که چند مدل چای داریم. چای همین قرمز که دم میکنید هر روز میخورید تو حجله ها، این که داریم. چای سبز داریم، چای افلاطون داریم، چای ترش داریم. بپرسید از یه عطاری شاید 10 مدل چای داشته باشه. اما اگر مولا به عبدش بگه که اشتره چی؟ اشای، برو چای بخر، عبد میره کدومشو میخره؟ آیا میره بپرسه مولا تو چای افلاطون میخواست؟ اصلا ذهنش سراغ اون نمیره، چون این کلمه شای کثرت استعمال دارد در چای قرمز، در مورد چای سبز یا بقیه اقسام چای کمتر استعمال میشده، خود به خود ذهن ما منصرفه به چیه؟ چای قرمزه. بمیگیم انصراف، یعنی ظهوری که برای این اطلاق شکل میگیره در همه افراد نیست، در اون فردیه که کثرت استعمال در اون داره. این میشه منشأ انصراف. منشأ انصراف هم یادتون باشه کثرت استعمال هست، کثرت در وجود منشأ انصراف نیست. اینو هی تذکر میدن، اگه یک به اصطلاح لفظ مطلقی باشه، یک سری افرادش خیلی زیادن، یک سری افرادش در خارج کمن، قلت و کثرت در خارج منشأ انصراف نیست، منشأ انصراف همون کثرت استعمال هست. حالا بگذاریم، حالا نمیدونم قائل داره نداره، ممکنه به خطا بعضیا اینو گفته باشن، نه اینکه حالا اگر ملتفت میشدن همچین حرفی نمیزدن، به اشتباه گاهی بعضی کثرت در وجود رو منشأ انصراف گرفتن. از این حرفا بگذاریم. در ما نحن فی هم ایشون ادعا میکنن که آقا وقتی گفته میشه که لا یجوز شراء الوقف، وقتی میگیم وقف یعنی چی؟ معمولا وقف رو به چیزی میگیم که قابل استفاده است. وقتی یه چیزی دیگه خراب شد، یه فرشی پوسید، دیگه به اون وقف کمتر اطلاق میشه. به خاطر این کثرت استعمال، غلبه در استعمال، وقتی روایت میگه لا یجوز شراء الوقف، ذهن ما منصرف به چی میشه؟ به اون وقفی میشه که قابلیت بقا دارد، نه وقفی که به حالی در اومده که مثل گاو قربانی شده، ذبح شده، که اگر استفاده کنیم از بین میره. بله، وقف که ما نگفتیم وقف نیست، وقف وقفه، همه اینا وقفه. اطلاق قابلیت این که شامل اون بشه داره، صحبت سر انصرافه. بالاخره تو مثالی هم که زدیم، ما بالاخره حرام گوشتیم دیگه، ما لا یوکل لحمو هستیم، ولی گفتیم وقتی گفته میشه که لا یوکل لحمو، انسان به ذهن کسی نمیاد، ذهن آدم منصرف به غیر انسان هست. وقتی گفته میشه، ادعای مرحوم شیخ اینه، وقتی گفته میشه لا یجوز شراء الوقف، ذهن همه میره تو چی؟ تو اون چیزی که قابلیت بقا داره. حالا یه فرشی که قابلیت بقا نداره، ذهن کسی سراغش نمیره. البته اشکالشون اشکال واردیه و خیلی هم تذکر دادن، ما نمیخوایم رد کنیم. معمولا با توجه به اینکه میبینیم همه وقفای روزی حال و روزشون به جایی میرسه که دیگه قابلیت انتفاع، هر فرشی تو مسجد میندازن بالاخره 10 سال، 15 سال، 20 سال، 30 سال که شد این فرشه، خیلی این مسئله یه چیز مبتلا به و باش زیاد درگیر هستیم و نمیتونیم بگیم کلمه وقف غالبا در وقف قابل بقا استعمال میشده. نه غلبه در وجود داریم، نه غلبه در استعمال داریم، لذا ممکنه کسی این انصراف رو زیر سوال ببره. مگر اینکه از یه راه دیگه پیش بریم، بگیم آقا اطلاق لازم، شرطش اینه که متکلم در مقام بیان باشه. خب اینجا ما احراز نمی کنیم که متکلم در مقام بیان تمام صور وقف، حتی وقفی که در معرض خراب بوده باشد. از طریق زیر سوال بردن مقدمات حکمت اصل اطلاق رو زیر سوال ببریم، و الی اطلاق باشه این انصرافش به این راحتی نیست.
دانش که خارج نشده، جایز شده شرایش. چرا باید یه زنگ اشغالو بکنیم بگیم یعنی چون وقت نیست میتونیم بفروشیم، یا در این حال که وقت جایز شده شرایش؟
خب ادعا همینه دیگه، در این حال که وقفه شرایش جایز هست یا جایز نیست؟ ممکنه کسی مرحوم شیخ همچنان وقت میگن، به اون همچنان وقت میگن، چه کدوم اشکال شما میگید؟ نه ببین دوستمون اشکالشون سر انصراف بود، من اشکالشون رو یه کمی بهتر بیان کردم که شاید شما بر اشتباه اشکالشون رو اشتباه برداشت کردید، من توضیح دادم، گفتم ایشون حرفشون اینه، میگن که انصراف جایی هست که کثرت استعمال باشه، غلبه در استعمال باشه. ما برامون ثابت نیست که کلمه الوقف وقتی میگیم کثرت استعمالش در وقفهایی باشه که قابلیت بقا دارن. ما خیلی از وقفها رو میبینیم که دیگه قابلیت بقا نداره و به اونا وقف گفته میشه. پس چون کلمه وقف کثرت استعمالش در غیر وقف در معرض تلف برامون اثبات شده نیست، پس اصل این انصراف برای ما ثابت نیست. بحث سر انصراف بود که آیا انصراف هست یا انصراف نیست، و الا اصل اطلاق وقف شامل اون میشه قطعا، هم ما میگیم هم ایشون میگن هم اوشون میگن. خب مانع سوم حدیث دیگری بود که اون اوائل بحث وقف اشاره کردیم، الوقوف علا حسب ما یوقفها اهلها. خیلی از خارج حرف زدیم، یه ذره عبارت بخونیم خستگیمون در بره. صبر و جواز بیع الوقف. اذا عرفت جمیع ما ذکرنا فعلم ان الکلام فی جواز بیع الوقف یقع فی صبر. وقتی دانستی آنچه را که ما ذکر کردیم، بدان که کلام در جواز بیع وقف واقع می شود در صبری. یعنی صبری هست که ادعا شده در اون بیع وقف جائزه، ما باید این صبر را بررسی کنیم. اولین صورت کجاست؟ الاولا ان یخرب الوقف بحیث لا یمکن الانتفاع بهی مع بقاء عینه. صورت اول اینه که وقف خراب بشه به طوری که ممکن نباشد انتفاع به اون به همراه بقاء عینش. یعنی میتونیم انتفاع ببریم ما، ولی اگر انتفاع ببریم از بین میره. گوشتی که گاوی که ذبح شده ما میتونیم انتفاع ببریم، کباب درست میکنیم میخوریم، ولی اگر انتفاع ببریم چیزی از اون باقی نمیماند. سلام. یا اون جزئی که چوبی که پوسیده میتونیم انتفاع ببریم، آتیش میزنیم روشن میکنیم گرم میشیم، میریزیم تو بخاری های مسجد گرم میشیم، ولی اگر انتفاع بردیم چیزی ازش باقی نمیمونه. مثل چی؟ مثل حیوانی که ذبح شده، کل حیوان المذبوح و الجزء البالی. جزء یعنی همون تنه درختی که پوسیده شده، و الحسیر الخلق، حسیری که مندرس شده پوسیده شده. یکی اینا همش. نظر شما چیه جناب شیخ؟ ول اقوا جواز و بیعه. اقوا جواز بیع هست. جوازم که میگیم جواز بالمنال اعم مراده، با وجوبم سازگاره، نه اینکه جواز به معنای اباحه تساوی طرفین نیست. جواز بیعهی یعنی حرام نیست بیعش. حالا حرام که نیست چه حکمی داره؟ ممکنه واجب باشه. وفاقا لمن عرفتم من تقدم نقل کلماتهم لعدم جریان ادله المند. در این مسئله ما موافقت میکنیم با کسانی که قبلا شما دانستی، از کسانی که گذشت کلمات اونها، که یه 7-8 سفر رو گفتیم اینا خودتون مطالعه کنید، کلمات علما بود، اونجا تو اون عبارات تصریح شده بود که در این صورت به جایزه. دلیل چیه؟ دلیل مون لعدم جریان ادله المن، به خاطر اینکه ادله من جاری نمی شود. خب آقا ادله من که جاری نشد، مختزی موجود مانع مفقوده دیگه. پس از تکمیل استدلال اینه بگیم مانع که نیست، مقتضی هم که اوفو بالعقود احل الله البیع عمومات صحت بیع باشن موجوده، چون که ما مالک وقف هستیم. فرض اینه که ما مالک وقف هستیم، مانع الان میگیم همین اجماع و روایاتی که بود مانع بودن، پس مانع مفقود، مقتضی هم موجوده، بیع صحیحه. خب این که گفتید عدم جریان ادله من، ادله من چیا بودن؟ توضیح میدیم. عمل اجماع فوازهون، یکی از ادله من اجماع بود. برگردید اول بحث وقف که گفتن لا یجوز و شراء الوقف، اونجا توضیح دادن ادله رو آوردن، اولین دلیلشون اجماع بود. حالا میفرمان اجماع که نداریم، واضحه که اجماع نداریم. چرا؟ چون تصریح کردن علما زیادی که عباراتشون رو خوندیم به این که در این صورت خاص بیع وقف جائزه، پس در این صورت خاص اجماع بر من نداریم. و اما قوله علیه السلام در اون روایت ابی علی ابن ابی راشد بود، چی بود اون روایت؟ لا یجوز شراء الوقف. امام فرموده بودن شراء وقف جایز نیست. ولا تدخل القله فی ملکک، قله این زمین به ملکیت تو داخل نمیشه. اما اون دلیل چرا مانعیت نداره؟ مگه نمیگفت لا یجوز شراء الوقف؟ الوقف هم که اطلاق داره، شامل ما نحنفی میشه. میفرمان فل انصراف هیق الی غیر هذه الحاله، به خاطر اینکه اطلاق اون روایت انصراف داره به غیر از این حالتی که وقف در معرض تلف، وقف خراب شده و اگر انتفاع ببریم چیزی ازش باقی نمیمونه. پس اون دلیل اطلاق داشت، ولی اطلاقش انصراف داره از ما نحنفی. به انصراف این روایت دیگه، این حدیث، این خبر ببین وقتی که ما میگیم خدمتتون عرض بشه انصرافه، ما ممکنه زمین رو بزنیم به خبر، ولی مرادمون این هست که اطلاق این روایت، اطلاقی که تو این روایت وجود داره، این اطلاق منصرف از این فرد، شامل این فرد نمیشه. اطلاق متعلق عدم جواز. عدم جواز به چی تعلق گرفته؟ احسن، یعنی همون وقف. الوقف که میگیم، خود الوقف که ما وقتی میگیم، این الوقف شامل چی میشه؟ همه وقفا. اطلاقش میتونه شامل همه وقفا بشه، ولی این اطلاق انصراف داره از بعضی از افرادش. چرا انصراف داره توضیح دادیم دیگه. یعنی چی؟ من دارم میگم اون چیزایی که الان در معرض خرابن وقف هستن یا نه؟ وقفن دیگه. این گاوی که ذبحش کردن وقفه الان، پس این الوقف اطلاقشون رو میتونه شامل بشه، ولی انصراف داره. خب
باز اینجا نمیتونیم بفروشیم.
چرا نمیتونیم؟
چون باز میگه لایجوزو.
خب داره اون فردی رو میگه لایجوزو که قابلیت بقا داره. اگه این فرد قابلیت بقا نداره، در مورد اون که نگفته لایجوزو. لایجوزو به چی تعلق گرفته؟ چی لایجوزو؟ لایجوزو شراء الوقف. چه وقفی؟ وقفی که قابلیت بقا داره. پس این روایت در مورد وقفی که قابلیت بقا نداره چی؟ سکوت کرده. وقتی میگفتیم لا تسلفی ما لا یؤکل لحما، نمیگه نماز نخون، که میگه تو غیر معکول اللحم نماز نخون. خب حالا اگر غیر معکول اللحم از انسان منصرف باشه، این روایت میگه تو غیر از انسان، از سایر غیر معکول اللحما شما نماز نخون. اما در مورد انسان چی؟ روایت ساکته، هیچی نمیگه. وقتی ساکت شد، ما با ادله دیگه جواز رو ثابت میکنیم، درسته؟ اینجا هم دلیل داره میگه لا یجوز. اما چی لا یجوز؟ فروختن وقف. کدوم وقف؟ وقفی که قابلیت بقا دارد. وقفی که قابلیت بقا داره نفروش، اما وقفی که قابلیت بقا نداره چی؟ این روایت، این اطلاق شامل اون نمیشه. وقتی نشد، پس این روایت تو مورد سکوت کرده، مانعیتی نداره. درست شد؟ این از این. خب مانع سوم رو از خارج توضیح ندادم، یه لحظه با من باشید. مانع سوم اون حدیث شریفی بود که میگفت الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها. ما اونجا به این حدیث استشهاد کردیم، گفتیم اول بحث، گفتیم وقتی میگه الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها، یعنی شما باید با مال وقف به گونه‌ای برخورد کنید که واقف قصد کرده، بر اساس اون وقف کرده. پس اگر من واقف گفتم این خانه وقف بر سادات باشه الی یوم القیامه، شما باید به مقتضای صیغه وقفی که من جاری کردم عمل کنید. مقتضای صیغه وقف که میگم الی یوم القیامه وقف سادات باشه چیه؟ اینه که تغییرش ندید، نفروشیدش. اگه بفروشید دیگه الی یوم القیامه در اختیار سادات نیست. پس الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها میگه به مقتضای وقف عمل کنید، و عمل به مقتضای وقف اینه که اون رو نفروشید، چون اگه بفروشید به مقتضای وقف عمل نشده. این دلیل رو اونجا تمسک کردیم بهش. حالا ایشون میفرمان در ما نحنفی این دلیل جاری نمیشود. چرا جاری نمیشود؟ خوب دقت کنید. ایشون میفرمان آقا این دلیل رو اگر دقت کنید، این دلیل داره میگه شما در وقف باید ببینید واقف چه صورتی رو ترسیم کرده، تو صیغه وقفش چی گفته، دقیقاً به همون عمل کنید. مثلا یه واقفی گفته این خونه‌ای که من دارم وقف باشه بر سادات، البته ساداتی که معممن نه غیر معمم ها. بعد این سادات معمم تو این زمین کشت و کار کنن، نه این که بیان برج بسازن. اگر واقف هر چی تو وقف نامه آورده، شما باید بر اساس اون عمل کنید. پس الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها، یعنی اون کیفیتی که توسط واقف ترسیم شده از در وقف نامه، باید بهش عمل کنید. اما چیزای دیگه که خارج از اونه، این روایت شامل نمیشه. درست شد؟ حالا سوال من از شما اینه، عدم جواز بی رو واقف مشخص کرده یا یه امر خارج از صیغه است؟ واقف کجا گفته نفروش؟ حالا ممکنه یه جا بگه نفروشید، ولی به طور کلی واقف تو صیغه وقف نمیاد بگه من اینو وقف مسجد کردم، وقف مدرسه کردم، وقف سادات کردم، نفروشید. اگه بگه الی یوم القیامه، گفته الی یوم القیامه وقف باشه، نگفته که نفروش. گفته این ساختمان را وقف کردم بر سادات الی یوم القیامه. گفته نفروش. نفروشش مرحوم شیخ میفرمان این یه حکم شرعیه. نفروش ها، این یه حکم شرعیه. این نفروش رو شارع مشخص کرده، نه واقف. واقف اومد گفت این خونه منو وقف کن الی یوم القیامه. خب شارع اومد گفت که خب حالا که واقف گفته اینو الی یوم القیامه وقف کن، من یه حکم شرعی جعل میکنم و اون این که این خونه تا مادامی که وقفه، حالا حتی اگر الی یوم القیامه نگه وقف منقطع باشه، تا وقتی وقفه نفروش. پس نفروش حکم شرعیه. مؤید این مطلب، شاهد مطلبمون هم اینه که واقف چه بگه نفروش چه نگه نفروش، در هر صورت فروشش جائز نیست. پس معلوم میشه فروختن نفروختن، نفروختن توسط واقف تعیین نشده. توسط کی تعیین شده؟ توسط شارع تعیین شده. حالا که توسط شارع تعیین شده، پس این دیگه جز اون اموری که توسط واقف ترسیم شده نیست. الوقوف علی حسب ما یوقف ها اهل ها، میگفت اونایی که واقف ترسیم کرده شما عمل کن، بیشتر از این که نمیگفت. پس شامل فروختن و نفروختن نمیشه. فروختن نفروختن یه حکم شرعیه، ممکنه همون شارعی که گفت که وقف و نفروش، تو وقف در معرض تلف بگه چی؟ بگه بفروش. پس اون رو ما واقف چون مشخص نکرده، الوقوف علی حسب ما یوقف ها اهل ها شامل اون نمیشه. حالا اگر که این وقت
خود وقتشون موقته به خودی
خود، خب اگر بگه یکی یه فرش رو وقف کنه، بگه این تا قیامت تو مسجد باشه، نیتش چی بوده؟ بذار اینی که داریم میگید حرف داریم سرش، تو عبارت بعدن کارش داریم، اینی که میگید بذارید سر جای خودش بحث کنه. الان اینو که الان داریم میگیم و تموم کنیم. فقط آقا اینی که الان برای شما گفتیم یه مشکلی داره، این مطلبی که الان برای شما گفتیم یه مشکلی داره، و اونی که خلاف عمل خود مرحوم شیخه. مرحوم شیخ اول بحث وقف گفتن چی؟ گفتن بیع وقف جائز نیست، تمسک کردن به همین حدیث که این حدیث دلالت دارد بر این که بیع وقف جائز نیست. حالا میان میگن نه، این حدیث دلالت نداره بر این که بیع وقف جائز نیست، این حدیث داره میگه کیفیتی که توسط واقف ترسیم شده و بیع و عدم بیع جز اون کیفیات ترسیم شده توسط واقف نیست، اینا رو شارع مشخص کرده. پس این حدیث دلالت بر عدم جواز بیع وقف نداره. عدم جواز بیع وقف یه حکم شرعیه که سر جای خودش برای ما بیان شده. این اشکال به مرحوم شیخ وارده. مرحوم شیخ حالا برای اینکه این اشکال وارد نشه میگن ولو سلم، اصلا میپذیریم، اصلا این عدم جواز بیع وقف فرض کنید توسط واقف تعیین شده و الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها اون رو دربر بگیره، به فرض که بپذیریم، بس با این لو سلم دوباره برگشتن به همون مبنای اول بحث خودشون. تا قبل از لو سلم مبنایی که اول کتاب وقف داشتیم، اول بحث وقف داشتیم، تمسک به این حدیث رو داشتیم، زیر سوال می‌بردیم. حالا میگیم لو سلم، اصلا به فرض که اون مبنا درست باشه و عدم جواز بیع توسط کی مشخص شده باشه؟ واقف مشخص شده باشه و این دلیل شامل اون بشه، این دلیل بگه نباید بفروشید. به فرض که اینجور باشه، من از شما سوال می‌پرسم، همین حرفی که آقای، اگه اشتباه نگم اسمشون، آقای فخریان گفتن، بابا واقف وقتی میگه این فرش رو نفروش، منظورش چیه؟ برای چی میگه نفروش؟ میگه نفروش تا مردم استفاده کنن. واقف که نیامد بگه نفروش، واقف گفت این فرش رو وقف میکنم برای مردم. شما گفتید مدلول التزامی این که مردم استفاده کنن چیه؟ اینه که نفروشید، چون اگه بفروشید مردم دیگه استفاده نمیتونن بکنن. خب این مدلول التزامی تا زمانی هست که این فرش قابل استفاده باشه، اگه این فرش دیگه قابل استفاده نباشه، کسی نتونه از اون انتفاع ببره، دیگه عدم جواز وقف هم مد نظر واقف نیست. واقف هم نمیگه فرش من حتی اگه قابل استفاده نبود شما نفروشیدش. پس اینم از این مسئله. عبارت اینم بخونیم. و اما قوله علیه السلام، داشتیم مانع ها رو میگفتیم، اما قول امام علیه السلام که فرمودن الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها، اینم ممکنه کسی بگه که دلالت داره بر عدم جواز بیع وقف، پس در ما نحن فیه مانع صحت بیعه. ما میگیم نه، اینم مانع صحت بیع نیست. فلا یدل علی المنع هنا، دلالت بر منع ندارد هنا، یعنی در جایی که وقف خراب شده، دیگه قابل استفاده مع بقاء عینهی نیست. فلا یدل علی المن هنا. چرا؟ دلیل اول، لانه مسوغ لبیان وجوب مراعات الکیفیت المرسومه فی انشاء الوقف. به خاطر اینکه این جمله، این روایت بیان شده است، گفته شده است برای بیان وجوب مراعات اون کیفیتی که ترسیم شده است در انشاء وقف. این روایت میگه آقا اون کیفیتی که واقف تو انشاء وقفش ترسیم کرده برای شما ابراز کرده، باید به اون شما وفادار باشید. ولیس منها عدم بیعهی، از جمله اون کیفیت مرسومه عدم بیع نیست. واقف نگفته نفروش، عدم فروش رو توسط واقف ما مشخص نکردیم. بل عدم و جواز البیع من احکام الوقف، بلکه عدم جواز البیع رو از کجا درآوردیم؟ شارع به ما گفت این از احکام وقفه. و این ذکر فی متن العقد، حتی اگه تو متن عقدم بیاد، حتی اگه واقف در متن عقد هم عدم جواز بیع و بیاره، این باز توسط واقف تعیین نشده. توسط کی تعیین شده؟ شارع. چه واقف بگه چه نگه تأثیری نداره. للاتفاق علی انه لا فرق بین ذکره فیه و ترکه، به خاطر اینکه اتفاق نظر داریم بر اینکه فرقی نیست بین اینکه عدم جواز بیع و بگه ذکر کنه یا ترک کنه. وقد تقدم ذلک، این مطلب قبلا گذشت. کجا؟ اونجایی که در اون وقفنامه امیرالمومنین بود، صدقتا لا تباع ولا توهب، اونجا بحث بود که لا تباع ولا توهب صفت برای چیه؟ ما اونجا گفتیم صفت برای نوع وقفه. صفت برای نوع وقفه یعنی چی؟ یعنی نوع وقف فروخته نمیشه، حکم وقف اینه که فروخته نشه، چه شمای واقف بخوای چه شمای واقف نخوای. پس قبلا گذشت که این عدم جواز بیع حکم وقفه، توسط شارع مشخص شده نه واقف. چه واقف بگه چه نگه تأثیری ندارد. خب وقتی این جزء کیفیت مرسومه توسط واقف نشد، حدیث همونو در بر نمیگیره. یه نکته دیگه هم قبلا گفتیم، فقط تقدم ذلک. و یه چیز دیگه، تضعیف عطف بر ذلک هست. ذلک اشاره داره به اینکه چه واقف بگوید چه نگوید تأثیری نداره و این از احکام خود وقفه. و تضعیف و یه نکته دیگه است که قبلا گذشت، فقط تقدم تضعیف و قول من قال به بطلان العقد اذا حکم به جواز بیعه. قبلا گذشت، قبلا اینم اشاره کردیم، قول کسانی که میگفتن وقت باطل میشود در جایی که حکم به جواز بیع بشه. در جایی که ما حکم کنیم به جواز بیع، بعضیا میگفتن وقف اصلا باطل میشه. ما گفتیم نه، وقف باطل نمیشه، وقف باقیه. کیا میگفتن وقف باطل میشه؟ صاحب جواهر و کاشف القطا. این بزرگوارا میگفتن اون موارد استثناء که بیع وقف جایزه، اصلا وقف باطل میشه، چون وقف با حقیقت بیع با حقیقت وقف نمیسازه. ما حرف اونا رو رد کردیم، گفتیم نه، تو اون موارد استثناء هم وقفه وقفه، اما حکم عدم جواز بیع ازش برداشته میشه. این از این. خب تا اینجای کار مرحوم شیخ اعظم خلاف اون کاری که اول بحث وقف داشتن پیش رفتن. اول بحث وقف میگفتن این حدیث دلالت بر عدم جواز بیع دارد، حالا دارن میگن چی؟ این حدیث دلالت بر عدم جواز بیع ندارد. حالا برای اینکه شما خیلی ایراد نگیرید بهشون، میگن لو سلم، اگه بپذیریم. اگه بپذیریم یعنی چی؟ یعنی بپذیریم که این حدیث دلالت دارد بر عدم جواز بیع مال وقف. ولو سلم ان المأخوذ فی الوقف ابقاء العین، اگر بپذیریم که آنچه که اخذ شده است در وقف، آنچه که اخذ شده است در وقف یعنی در صیغه وقف اخذ شده، یعنی جزء اون کیفیت مرسومه اندل واقف هست، اگر بپذیریم که آنچه که اخذ شده در صیغه وقف ابقاء عین هست و عدم جواز بیعش، فانما هو ماخوذ فيه من حيث كون المقصود انتفاء البطون به مع بقاء العين، همانا این اخذ شده به خاطر اینکه از این حیث که مقصود واقف انتفاء بطون متعدده هست با بقاء عین. مقصود واقف این بوده که همه بطون از این خونه استفاده ببرن، خود عین خونه هم باقی بمونه. از این جهت بود که ما گفتیم در بی این اخذ شده. بل مفروضه تعذر حقوقنا، و فرض اینه که در ما نهنفی بقاء عین ممکن نیست. حالا که بقای این ممکن نیست، حالا که ممکن نیست این باقی باشه همه یه بتون نفع ببرن، پس دلیلی نداره که عدم جواز بیع باقی بمونه. عدم جواز بیع برای این بود که 50 نسل دیگه هم از این خونه استفاده کنن، حالا که نمیشه پس برای چی ما بگیم که این بیع جایز نیست؟ دلیلی برای عدم جواز بیع نداریم. پس این حدیث مانعیتی ندارد.
اول گفتم که اگه بپذیریم این حدیث دلالت کنه بر اینکه مثلا واقع خودش، یعنی شرط واقعه که نباشه،
از خودتون مثلا تغییر دادم که واقع اگرچه که مثلا شرط کرده ولی دوباره شرط شده این دادم اینکه تو وقتی این عینش باقیه.
ببینید
اگر تو اینم نگفته بودن
واقف که چیزی نگفته بود. ما بس هر وجه استدلالی که اول بحث داشتیم، اول بحث وقف و الان هم تو لوکسوله میخواییم به همون برگردیم، اینه که واقف وقتی میگه که من وقف کردم این خانه را الى یوم القیامه، خب مدلول مطابقی کلامش اینه که این خونه رو وقف کردم الى یوم القیامه مردم استفاده کنن، ولی مدلول التزامی هم داره. مدلول التزامیش چیه؟ اینه که خب وقتی من میخوام اینو تا الى یوم القیامه مردم استفاده کنن، پس باید بمونه تا استفاده کنن، پس نفروشش. پس از مدلول التزامی کلامش میفهمیدیم مقصودش چیه؟ عدم جواز بیع هست. حالا که مقصودش عدم جواز بیع شد، الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها، شما باید به این پایبند باشید. اما حالا داریم میگیم که آقا درسته که همچین مدلول التزامی داشت، ولی این مدلول التزامی تا کجا با ما همراهی میکنه؟ تا جایی که این مال وقف قابلیت بقا داشته باشه. اگر یه جایی مال وقف قابلیت بقا نداشته باشه، یعنی مدلول مطابقی کلام واقف رو نتونیم بهش پایبند باشیم، دیگه مدلول التزامی هم به تبع کنار میره دیگه. مدلول مطابقی این بود که این وقفه رو تا ابد نگه داریم. آقا ما نمیتونیم تا ابد نگه داریم، پس ما به مدلول مطابقی کلام توی واقف نمیتونیم پایبند باشیم، پس لازمه اون که عدم بیعش باشه اونم زیر سوال میره، نمیتونیم بهش پایبند باشیم. ول حاصل و ان جواز بیعه هنا، خلاصه محصل این حرفایی که تا اینجا زدیم و بگیم، محصل حرفایی که تا اینجا زدیم این شد که مقتضی برای صحت بیع موجوده، مانعم مفقوده، پس هیچ مشکلی برای بیع مال وقف نداریم ما. فقط حواستون باشه در وقف منقطع، خب یعنی بطن موجود، حال تو وقف معبد هم همجور، بطن موجود که خودش هست، مالک این خونه هست و اجازه میده. بطون بعدی که نیستن چطور؟ ما وقتی بخوام یه چیزی رو بفروشیم احتیاج داریم که مالک اجازه بده بیع رو دیگه. الان مالک این خونه بطن موجود هستن و بطون بعدی. بطن موجود که هستن راضی شدن به بیع. بطون بعدی رو چی کار کنیم؟ میگیم ولی دارن، خودشون اگه نیستن ولیشون هست، با اذن ولیشون این کار رو انجام میدیم. پس میفرمان بل حاصل و ان جواز بیعهی هنا غیر منافع لما قصده الواقف، پس جواز بیع در جایی که در معرض تلف هست منافاتی با قصد واقف ندارد در وقفش. خب حالا که منافات نداره پس بیع جایز شد. فهو ملک للبطون یجوز لهم البیع اذا اجتمع اذن البطن الموجود مع اولیاء سایر البطون، پس این زمین، این مال وقف ملک است برای بطون، هم بطن موجود هم بطون بعدی. جائز است برای جمعی بطون بیع این خانه زمانی که جمع شود اذن بطن موجود، یعنی ساداتی که الان زنده هستن همه اذن بدن، به همراه اولیاء بطون بعدی، یعنی اذن ولی بطون بعدی هم باشد. بطون بعدی خودشون نیستن، ولیشون که هست. ولیشون کیه؟ و هو الحاکم او المتولی، ولی بطون بعدی حاکم شهر هست در جایی که متولی تعیین نشده باشه، یعنی ناظر عام، یا متولی در جایی که ناظر خاص مشخص شده، واقف برای وقف خودش یه متولی تعیین کرده. بالاخره حاکم یا متولی ولی یه بطون بعدی هستن، بطون بعدی که ولیشون اجازه میده، بطن موجود هم که خودشون راضی هستن و مانعی هم وجود ندارد، پس به اعمال وقف اشکال نداره. ولحاصل، یه ولحاصل هم بگیم و خلاص، این دیگه تیر خلاصه به اعمال وقفه. آقا نگاه کنید، یک گاوی بوده وقف شده بوده بر سادات ده که باش زمین شخم بزنن، شیرشو بدوشن، براشون بچه زاد و ولد بکنه، کسب درآمد کنن از اون. این گاوه به هر دلیلی الان ذبح شده، سرشو بریدن، گوشتشو 50 کیلو 100 کیلو گوشت گذاشتن این وسط، سادات هم اومدن اینجا، موندن چیکار کنن؟ زنگ زدن دفتر حضرت آیت الله عظما شما که ما چی کار کنیم اینا؟ شما چند تا کار میتونید بکنید؟ یا بگید که آقا بیعش که جائز نیست، نفروش. تصرف هم که بکنید، اگه بخواید استفاده کنید، انتفاع ببرید، انتفاعش به خوردنش، انتفاع ببرید، تلف میشه، حق بتونه بعدی از بین میره. پس شما ولش کن، دست بهش نزن، این 100 کیلو گوشت رو بذار همین وسط بمونه تا خودش تلف بشه، بپوسه، از بین بره. این یه کار که اصلا عاقلانه نیست. اگر این کار رو انجام بدید، اولا حق بطون بعدی رو تضییع کردید که این حرامه، تضییع حق بطون بعدی هست. ثانیا نمیتونید اینجا به استصحاب تمسک کنید، بگید این گاوه قبل از ذبح بیعش جایز نبود، الانم که ذبح شده استصحاب میکنیم عدم جواز بیعش. تمسک به استصحاب جایز نیست. چرا تمسک به استصحاب جایز نیست؟ چون استصحاب مال موضع شکه، جایی که شک داریم استصحاب میکنیم. الان من شک ندارم، الان اگر من این گاوو نفروشم تضییع میشود و تضییع حرام است، پس قطعا باید بفروشم. وقتی شک دارم دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه. مضافاً به این که به قول آقا موضوع استصحابم عوض شد، اصلا دیگه اینجا استصحاب موضوعش باقی نمونده. چرا؟ چون من سابق اگر این گاوه رو قبلا میگفتیم نکشید، به خاطر چی بود؟ به خاطر این بود که حق بتون بعدی تضییع نشه. حالا که در هر صورت حق بتون بعدی از بین رفته، بتون بعدی دیگه انتفاع نمیتونن ببرن، پس دیگه موضوعی برای این استصحاب باقی نمیماند. به بیان دیگر، چرا قبل از ذبح این گاو چرا میگفتن نفروشش؟ به خاطر اینکه بتون بعدی انتفاع ببرن. خب حالا اون علت نیست، وقتی علت نباشه حکمش هم به تبع نیست. این از این. پس این گزینه که بگیم آقایون دست به این گوشت نزنید، همینجور بذارید این 100 کیلو گوشت اینجا بمونه تا خراب بشه، این گزینه که هیچ. گزینه دوم اینه که بگیم آقایون سادات محترم، این گاوه رو حالا که کشتن بردارید کباب کنید، فردا یه مهمانی بدید، یه چلو گوشتی درست کنید، همه بخورید. بخورید کیفشو ببرید. نه، داریم احتمالات رو بررسی می‌کنیم، حساب احتمالات، ببینیم کدوم احتمال درسته. یه احتمال این بود که بگیم ولش کنید، نه بفروشید نه تصرف، این که نشد. احتمال دوم اینه که بگیم تصرف کنید. خب شما اگر تصرف کنید جایزه یا نه؟ اگر تصرف کنید حق بتون بعدی رو از بین بردید دیگه، بتون بعدی دیگه با تصرف شما، با خوردن شما این گوشتا هیچ نفعی از این وقفه نمیبرن. حق بتون بعدی، حق واقف، همه اینا رو از بین بردید، حق خودتون رو استیفا کردید، یه چلو گوشت مفصل نوشه جان کردید، ولی بتون بعدی چی؟ چیزی برای اونها باقی نذاشتید. پس اگر بگیم انتفاع ببر، این منافات دارد با حق بتون متأخره. مضافاً به این که آقا بی با اتلاف، با تصرف چه فرق میکنه با خوردن؟ شما چه گوشت رو بفروشید چه بخورید، چه فرق؟ هر دوتاش اتلاف دیگه، اتلاف با اتلاف که فرق نمیکنه. من اگر این گاو 100 کیلو گوشت گاو رو بیام بزنم به سیخ کباب کنم یا بردارم ببرم بازار بفروشم، در هر صورت از بینش بردم، چیزی برای بتون بعدی باقی نمونده. پس اجازه بدید اگر به شما بگم که میتوانی تصرف کنی، میتوانی بخوری، قطعا باید بگم میتوانی بفروشی، چون بین فروختن و تصرف کردن از این جهت که چیزی باقی نمیمونه فرقی نیست. لازمه جواز اکل جواز بیع هم هست. پس اینم از تنها راه سومی که باقی میمونه این هست که بگیم آقا شما این گاو رو ببر بازار بفروش، با پولش یه گاو نتونستی بخری یه بره بخر، وقفش کن بمونه جایگزین این باغ بشه، هم خودت استفاده ببری هم بقیه یه بتون متأخر از اون استفاده ببرن. و هول مطلوب، مطلوبمون هم همین بود دیگه، جواز بی بود. پس اگه کسی زنگ زد دفتر شما گفت حضرت آیت الله العظما یه گاوی بوده این بلا سرش اومده چیکار کنیم، سه تا گزینه دارید. گزینه اول که نشد تضییع مال شد، گزینه دومم که منافات داشت با حق بتون متأخره، گزینه سوم باقی میمونه که چیه؟ جواز بی هست و هول مطلوب. ببینید ول حاصل و ان الامر، وقتمون هم خیلی کمه ولی چاره ای نداریم، داریم هنوز وقت تموم نشده. ول حاصل و ان الامر دائر بین تعطیله حتی یتلف بنفسه، این شماره یک بود. شماره دو و بین انتفاء البطن الموجود بهی بالاتلاف. شماره سه و بین تبدیلهی به ما یبقا و ینتفع به الکل. امر دائره بین این که این سه تا کار انجام بدیم. یه نکته بگم اینجا گفتن ول حاصل، ول حاصل یعنی چی؟ یعنی حاصل مطالب سابقه. بعضی اشکال گرفتن این حاصل مطالب سابق نیست، حالا شما خودتون قضاوت کنید این حاصل مطالب سابق هست یا یه مطلب جدیده. امر دائره بین سه تا کار، عجله دارید اشکال نداره بریدا، تعطیل این مال حتی یتلف به نفسه. تعطیلش حتی یتلف به نفسه یعنی چی؟ یعنی هیچ تصرفی نکن تا خودش تلف بشه. شماره دو، انتفاع ببرن بطن موجود به اون به اتلاف کردن، یعنی این گاوه رو استفاده کنن بخورن تا تلف بشه، اون چوبه رو استفاده کنن بسوزونن گرم بشن تا تلف بشه. اینم راه دوم. راه سوم، تبدیلش کنن به چیز دیگری که باقی بماند و همه بتون از اون استفاده ببرن. تبدیلهی به ما یبقا و ینتفع به الکل، ببرن بفروشن یه چیز دیگری بخرن جایگزینش کنن. ول اول تضییع منافع لحق الله، اولی که تزییع مال هست و این تزییع مال منافات دارد با حق الله و همچنین حق الواقف و همچنین حق الموقوف علیه. اگر راه اول رو پیش ببرید، بگید این گوشت گاوه رو دست بهش نزن تا خودش تلف بشه، زایش کردید، تزییع مال مردم هست. حق الله رو زیر سوال بردید، حق واقف رو زیر سوال بردید، دیگه پرونده وقف واقف بسته میشه، دیگه ثواب براش نمی نویسن. حق موقوف علیهم رو هم بتونه بعدی رو از بین بردید. و بهی یندفع الاستصحاب، به وسیله همین مطلب، به همین نکته احتمال جریان استصحاب هم دفع میشه. چرا؟ چون استصحاب دلیل خدمت شما عرض بشه اجتهادی نیست، دلیل فقاهتیه، اصل عملیه. اصل عملی جاییه که شک داشته باشیم. ما با وجود این دلیل حرمت تزیه دیگه شک نداریم تا بخوایم استصحاب جاری کنیم. آقا مطلبمون چیزی ازش نمونده ها، ولی چون اشکال و جواب توش زیاد داریم بمونه برای جلسه بعد دیگه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.